شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار سلام عرض میکنم.
آقای گلزار، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
آقای گلزار، همونطور که در جلسه گذشته به شنوندگان عزیز قول داده بودیم که در این جلسه درباره مقاله شما با عنوان خشونت و انواع خشونت در ایران گفتگو کنیم، میخواستم لطف کنید و درباره این موضوع مطالبتون رو بفرمایید.
بله، به کمال میل. بله، قبل از هر چیزی خدمت عرض کنم که خشونت به سلام موضوع جالبی نیست که اجازه صحبت بکنیم. امید داریم که در حقیقت جامعه ما و تمام جوامع بشری خشونتی وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه در حال حاضر تو وضعیت کشور ما قرار داره که انواع و اقسام خشونت مختلفی درش وارد میشه و من سعی میکنم راجب مخصوصا این چند ماه گذشته به قوانینی که و برنامه که این رژیم در حقیقت پیاده کرده و طرحهایی که داره راجب اون صحبت کنم. همینطور که شما میدونید و شنونده عزیز میدونن، ما یک کشور هستیم که قرنهاست انواع و اقسام خشونت های مختلفی در کشور ما به اصطلاح بوده و هنوز هست و تأثیرات خیلی بدی هم در جامعه ما گذاشته. استعدادها یکی بعد از دیگری به اصطلاح مردم ما رو تحت تأثیر خودش قرار دادن و مردم رو در بدترین فشارها قرار دادن که شهرهای مختلفون به همین ترتیب، هر شهری مرکز یک نوع قدرتی بوده در طول تاریخ و تأثیرات بدی رو و محیط های مختلف اجتماعی ما گذاشته. با این حال مردم ما، یعنی ما مردم، در یک قرن اخیر سه دفعه تونستیم که جهت مدیریت جامعه رو تغییر بدیم به طرف اصطلاح تحولی که متناسب با روحیه ما مردم باشه، یعنی زیست در آزادی. خب این سه تا دونه مرحله که الان داشتیم از انقلاب مشروطه و دوران مصدق و الان سال آخرش که انقلاب ایران بوده، انقلاب ایران بوده در سال 57 بنابر نظر روزنامه نگارانی که مثلا روزنامه فرانسوی اون موقع اعلام کردن انقلاب پیروزی گل بر گلوله. خب در این همچین انقلابی که همچین توصیفی براش کردن، تصور نمی‌رفت که یه استبداد جدیدی به جای استبداد پیشین در حقیقت بشینه و در واقع امر همون شیوه قدیم رو در یک شکل جدیدی به اصطلاح ادامه حیات بده. اون موقع بود استبداد سلطنتی، این الان شده استبداد فقیه، ولی روش همون روش، برنامه ها حتی همون برنامه هاست و تحول به اصطلاح منفی حکومت سلطنتی رو در حال حاضر ما در حکومت ولایت فقیه میبینیم. خب الان این استبداد بیش از یک رو بفردن که حاکم بر کشور ماست و آقای احمدی نژاد در بسلا شعارهای انتخاباتیش با شعار عدالت خواهی به میدان مبارزه رقابت خودشون است و حالا اون حد اقلی که در انتخابات بهشون رأی دادن بیشتر تحت تأثیر همین شعار عدالت خواهی ایشون قرار گرفتن. حالا دو سالی که ایشون داره حکومت میکنه و متاسفانه در دوران ایشون ابعاد خشونت بسیار دامنش وسیع‌تر از دوران به اصطلاح قبل از اون بوده. نمیخوام بگم که دوران آقای خاتمی بدون خشونت بوده، آقای دوران آقای خاتمی هم ابعاد گسترش استبداد که نگاه کنم خیلی وسیع‌تر از دوران قبل شده. یعنی ایشون اصلاحات کرده در چارچوب نظام، تحولی که پیدا کرده نظام به اصطلاح اصلاح شدنش و زمینه های مختلف اینکه بست قدرت در اون کاملا گسترش پیدا کرد و آقای احمدی نژاد در حقیقت الان در رابطه با مردم از اون ابزار به نحو احسن داره استفاده میکنه و خشونت خیلی فراگیر رو در ایران داره در حقیقت توسعه میده.
جناب گلزار، یکی دیگه از شعارهای آقای احمدی نژاد مهربرزی بود.
بله بله بله، اینها تمام شعارهایی که اون موقع دادن همش خب مشخص بود که حالا الان به حاشیه اگه بخوام تو این صحبت بریم که اپوزیسیون آقای خاتمی شد آقای احمدی نژاد. در حقیقت اگه اونها روش درست رو اعمال میکردن ایشون احتیاج نبود که با مهربانی یا با عدالت خواهی بخواد جایگزین ایران برای ایرانیان بشود و در حقیقت اون به ایران برای ایرانیان نبود، ایرانی ها برای ولی فقیه شده بودن. ایشون هم من حالا اصلاح عدالت خواهیش در حقیقت حالا خدمت عرض میکنم همون پیام رو میده. ببینید در اواخر اردیبهشت ماه امسال به صلاح یه سلسله عملیات پلیسی در سرتاسر کشور مخصوصا در تهران و شهرهای بزرگ این از طریق نهادهای انتظامی و امنیتی به وجود اومد و شروع شد. اسم طرح بود ارتقای امنیت اجتماعی، همیشه برای اینکه بخواد استبداد کار رو انجام ببره اسمی که براش میذاره، پیامی که براش میذاره خیلی دهن پر کنه، اسمش هست ارتقای امنیت اجتماعی. توی عملیاتی که انجام دادن عملیات ارتقای امنیت اجتماعی در تهران یه شماره یک و دو داشت، یک دوره یک انجام دادن بعد دو فرق نمی کنه. برای تمام دوره ها 32 تا دونه کلانتری رو مسئولیت داشتن توی این جریان، 12 تا پایگاه پلیس امنیت توش بودن، 5 تا حوزه اصلی قرارگاه اطلاعاتی پلیس و تمام پایگاه های بسیج در پوشش چیچی ستادهای امر معروف و نهی از منکر تو این عملیات شرکت داشتن. خب برنامه کار چه شکلی بود؟ این بود که نیروهای مختلف که من خدمتتون عرض کردم مخصوصا با چند صد نفر آدم های نقابدار که هویتشون مشخص نشه اینها به خونه ها حمله میکردن، از در و دیوار و بام خونه به داخل خونه ها میرفتن، در بسیاری از موارد شده که درب خونه ها رو شکستن و در حقیقت به حریم خصوصی افراد تجاوز میکردن با خشونت تمام. یعنی این کارشون در همه جا به یک شکل بوده، مثلا پدر رو پیش چشم بچه هاش با فحش و کتک به خیابون میبردن، یا یعنی اینکه مثلا یک فرزندی رو که به سن قانون رسیده بوده پیش پدر مادر زندگی میکرده پیش چشم همسایه ها و پدر مادر با لگد و مشت و اینا میبردنش به خیابون، از میله های آهنی استفاده میکردن برای کتک زدن افراد، از کابل استفاده میکردن، از چوب استفاده میکردن و در این روشی که انجام دادن نیروی انتظامی هیچ محدودیت در کارش نبوده، یعنی در همه جا به یه شکل عمل میکرده بدون این که بخواد که مثلا با همه داشته که این کاری که میکنم امکان داره که مورد به صلاح سوال جواب قرار بگیره. روش هم از قبل مشخص بوده، همه جا به این صورت انجام شده و روش معمول این بوده که به وجود آوردن وحشت در بین همه، یعنی نوع گرفتن ها، نوع اعلام در تلویزیون ها، نوع نشون دادن فیلم ها، اینا همش به یک صورت زمینه اصلی به وجود آوردن وحشته. افراد بازداشتی اکثرا از افراد شناخته شده بودن، همشون دارای پرونده قضایی و کیفری بودن. این افراد رو در حقیقت همه مردم محل میشناختنشون، یعنی کسی نبود که کسی نارو نشناسه برای اون محلی که رسول اما زندگی میکردن. این افراد در حقیقت مخل آسایش مردم محل هم میشدن، یعنی به این نام شناخته شده بودن، بنابراین خود مردم هم زیاد دل خوشی از این آدم ها نداشتن. اونا رو با ضرب و شتم تمام به کوچه و خیابون می‌بردن، یه کاری که می‌کردن تیراندازی هوایی می‌کردن که جلب توجه مردم محل رو بکنن، فحش و بیداد به راه می‌انداختن و سعی می‌کردن که مردم رو به دور خودشون یعنی معرکه راه بندازن، جمع کنن. در بسیار از دستگیری‌ها اون شخصی که می‌گرفتنش وادارش می‌کردن که همونجا جلوی مردم به خودش و در حقیقت به نوامیسش فوش شده و کاری میکردن که به قول معروف فلان خوردن بیفته و این کاری که انجام میدن در بسیار از جاها میگن از خود بلندگوی ماشین های پولیس استفاده میکردن که وقتی زیر مشت مثلا لگت این و با چوب که نمیزدنش این مجبور میشد که قبول بکنه، کارش میکردن که همونجا شروع کنه به خودش فوش دادن و عداد و بیداد کردن پشت بلندگو در مقابل مردم هست. خب این طرح همینطور ادامه داشت تا روزایی که به سال کم پیش رفت، یه مقدار افراد کمتر شرور هم به اصطلاح اینا که اسمشون داده شده بود، یا اینکه معروف بودن به دخترباز یا معروف بودن به شیک فوش، اینها رو هم دستگیر کردن. البته بازم به همون شیوه کردن خدمت رو عرض کردم. خب این افراد چون سابقه رو اینطور جمع داشتن بعد از مورد کوتاهی اینا رو بلشون کردن، ولی تأثیر اجتماعیش هم بین جوان ها، هم بین زن ها، هم بین خانواده ها در حقیقت کاملا یک جذب خشونتی بود که همیگی شده بود. خب این تأثیر روحیش هم به تو روحی مردم هی گذاشته می شد و هی مثلا زمینش گسترده تر می شد. دایره دستگیری ها رو این رژیم خیلی ادامه داد. بعد رفت سراغ معتادای محل، البته اگه بخواد همه معتادا رو بگیره که باید چند میلیون رو در ایران بگیره، ولی خب اون کسان سرشناخته شده شناخته شده و اینکه در محیط اینها رو کاملا میشناختنشون و به عنوان آدم خلافکارم معروف بودن، اونها رو رفتن سراغشون. بعد رفتن سراغ خلافکارهای محلی، رفتن سراغ جوانهایی که جمع میشن سر گذر، رفتن سراغ جوانهایی که در حال تفریح و تجمع تو خیابون و پارک ها هستن، به سراغ فروشندگان مواد مخدر به سراغ خورده پا و در فروش های فیلم های سکسی. اینها رو گروه های مختلف رو برونام به نام کشیده شدنه. تک تک اینها رفتن زیر علامت سوال، بسیار از اینها رو کتک زدن، بسیار از اینها رو از اینها گرفتن و به عنوان به صلاح اراذل و اوباش و به منظور ارتقای امنیت اجتماعی با اینها برخورد کردن. بازداشتی ها رو می بردن کلانتری یا پاسگاه های پلیس امنیت، برای اینها در درجه اول مهم این بود که تعداد بیشتری آدم رو دستگیر بکنن، یعنی لیست خیلی طولانی پیدا بکنن. در درجه دوم وقتی نگاه میکنید به این نوع عمل اینها، اینه که میزان خشونت رو همه مشاهده کنن، یعنی این برای مردم ملموس بشه نوع خشونتی رو که نیروهای انتظامی ولی فقیه به سره دارن اعمال میکنن و در حقیقت خشونت در حد بالا. این کاری بوده که انجام دادن. خب خدمت عرض کردم، الان میگم که تعداد آدمایی که گرفتن بودن تو نیروی انتظامی تو اتاقا اینقدر زیاد بوده که تو اونجا اصلا نمیشده کسی راه بره و با چوب و زنجیر مردم رو میزدن، با کابل میمدن بین مردم میچرخوندن و انواع و اقسام صحبت های مختلف شده که اینها همش نشوندنده جذبی بوده که میخواستن رژیم به وجود بره. افرادی که دستگیر میکردن بعد از اینکه تا سرحد مرگ اینها را بسیارشون رو میزدن، از اونها سوال های مختلف میکردن که بسیار سوال های عجیبی از نظر من و باز در همون راستای به وجود دارن جذب خشونته. سوال ها مثلا اینطوری بوده که تا به حال به چند نفر تجاوز کرده ای؟ چند تا کودک رو بوده ای؟ چند بار سرقت مسلحانه کرده ای؟ چند مرحله تجاوز به عنف داشتی؟ چند بار قنه کشیده ای؟ چند نفر رو کشتی؟ مثلا شنیدیم تو محلتون که به بچه ها به بچه های کوچیک تجاوز کردی و بسیاری از این قابل سوال ها. اصلا سوال ها به جای این که اول بفهمن مثلا مجرم هست آیا کاری کرده، جلو نوع سوال اینه که خب زیر این چوب و کتک این باید یکی از اینها رو بپذیره. در حقیقت این روشی پیشه کردن این آدم هایی که گرفتن با عنوان اعراضات اوباش و این نوع برخوردی که باشون کردن، قبل از این که مشخص بشه که اینها متهم هستن یا نیستن در دادگاهی، اینها رو بعد از گرفتن و این کتک زدن و این فشارهایی که بهشون آوردن با چرخوندن تو خیابون ها و مخصوصا با چوب تو دوتا آسینشون کردن که این دستات هم باز بشه و افتاده به گردنشون آویزون کردن، حرمت اونها رو بین مردم پایمال کردن و در حقیقت امنی که سلب حیثیت از حقوق اجتماعی افراد کردن. خب این جامعه میبینه که یک نیروی انتظامی که کارش نظم هست برخلاف نظم با فشار تمام به این آدم ها اینطوری میکنه. این اونجا روحیه خودش این جامعه میبازه، میگه خب با من چه خواهم کرد. وقتی که به نوع برخورد نیروی انتظامی نگاه میکنیم یا بگیم این نیروهای که ماسک به صورتشون زده بودن و حمله میکردن به مردم، نوع وحشتی که به وجود میبردن این خاطرات روزهای سالهای 60 رو برای من حداقل تداعی کرد و فکر کنم برای کسایی که در اون دوره زندگی میکردن همون حالات تداعی میکنه، با این تفاوت که یعنی که نوع گرفتن مردم، نوع به سلول انداختن، تعداد بیش از حد آدم تو سلول انداختن، کتک زدن به بعض به صورت خیلی وحشتناک، حتی قبل از اینکه بخوان اینها در یک دادگاهی از خودشون دفاعی بکنن، اینها این همون حالت دوران 60 رو داره که بعد از کودتا بر علیه اولین رئیس جمهوری ایران آقای دانشاد به صلاح این رژیم همون شیوه رو داشت که امروز علیه اعمال کرده، با این تفاوت که امروز میگوید اراذل اوباش رو میگیرم، اون روز به افراد متخصص و ایران دوست و مدافعین واقعی انقلاب، انقلابی که دفاع میکرد از آزادی مردم و به صلاح میخواست که استقلال ایران رو برقرار کنه، اون مدافعین رو باشون همین رفتار رو میکردن.
جاگوزار در واقع اون کودتا بر علیه ملت ایران بود، چون آقای بنی‌صدر نمایندگی ملت ایران میکرد در واقع.
بله
بله، کودتایی بر علیه ملت.
دقیقا همینطور. خب حالا در این عملیات یک و دوی ارتقای امنیت اجتماعی در تهران که صحبتی که به صلاح کردن و آماری که نیروی انتظامی داده گفته بیشتر از 730 نفر دستگیر شدن طی 4 ماه بازجویی و فشار زیاد به این افراد، دست و پا شکستن ها و بوق و کردن کردن 30 نفر رو دولت اعلام کرد، رژیم اعلام کرد که براشون کیفر خاص اعلام کرد. یعنی از 730 نفر 30 نفر کیفر خاص اعلام شد. و یک کار دیگه که این رژیم کرده از این چند ماه گذشته اینه که در ادامه این طرحی که انجام بده عده زیادی رو به دار آویخته و این تصور رو برای مردم به وجود آورده که این افراد در ارتباط با دستگیری های اخیر به دار آویخته شدن، در صورتی که اکثر این افراد بعد از سالها در زندان بودن الان اونها اعدام شدن و در این طرح فراگیری که رژیم به خشونت اعمال کرده میبینیم که غیر از این مثلا اعدام کتک زدن ها و مخصوصا اعدام در ملای عام که انجام شده و از اون بدتر میگه در تلویزیون 12 موردشو علنا برای همه مردم نشون دادن و زمینه بسیار بدی رو در روحی عمومی وجود میاره، چون دیگه اونجا تو جامعه ایران این نیست که بچه کوچیکم میشینه و از 2 سال نشسته پا تلویزیون تا پیرمرد 90 ساله و محدودیتی نیست. وقتی شما یک فیلم اعدام رو نشون میدید که چه شکلیه، کسی تناب دار به گردنش آویزون میشه و این دست پا میزنه تا این نخاقت بشه گردن بشکنه و این در اثر شکست شدن اون شخص خودش ادرار میکنه و این میزان خشونت خیلی بالاست. و وقتی شما اونجا به هر بچه و زن و زن حاملهی رو بیماری مادری از فرزن از دست داده یا هر کسی رو شما اونجا در مثلا این فیلم رو نشون میدید، عواقب خیلی خیلی بدی رو در روحی اونها میذاره و این رژیم خواسته این کار انجام بده. خب در ادامه این تر وقت نگاه میکنید میبینید این تر به تنهایی نیست که انجام بدن، بلکه این یک طرح فراگیر بود در ارتباط با این دانشجویان زیادی رو گرفتن بازداشت کردن و اخبار زیادی به صلاح گزارش شد از شکنجه هایی که و بدرفتاری هایی که در مدت بازداشت با این دانشجو شده. حتی گزارش داده شد و پدر مادرهایی که اطلاع دادن که از فرزندانشون و این خود در تاریخ حداقل دهه گذشته بی‌نظیر بود از اینکه اینها مرتب از حال و احوال خودشون مخصوصا پدر مادر از فرزندان خودشون گزارش شدن و اعتراض کردن به این وضعیت. خب اونها به صلاح خانواده های اینها باز یک کار فوق‌العاده کردن این دانشجوها که به نظر من باز ما نداریم در حد این دو دهه گذشته که این رژیم ولایت فقیه حاکم هست و به نام دین و مرام و به نام اسلام حاکم هست. اینها اومدن از 5 تلومه مرجع تقلید سوالاتی کردن که به جا میدونم که الان شنونده های عزیزم از این سوالات و نتیجه اون به صلاح با خبر بشن. اینا از آقایون منتظری، موسوی اردبیلی، آیت الله گرامی، صادقی تهرانی و آیت الله بیات به صلاح استفتا کردن.
بله.
یه سری سوال مطرح کردن، من سوال رو به ترتیب میخونم و حاصل نظر همه رو هم خدمتون عرض میکنم. سوال اولشون این بوده که بسیار سوالهای واضح، این برای من بسیار جالبه که اینا سوالهای کاملا واضح و این که چیش هیچ پرده پوشی نیست کردن و اونها هم خیلی خوب به اونها جواب بدن. سوال اول اینه که آیا در صدر اسلام حکومت‌های پیامبر و حضرت علی از زندان استفاده می‌کردند؟ ثانیاً اگر زندان داشتند مدت آن چقدر بوده و آن زندان‌ها برای اخذ اعتراف بوده است؟ ثالثاً آیا اعترافات و اقرارهایی که در حبس با حبس یا در اثر ضرب یا تخفیف یا تجرید اخذ گردد جنبه حقوقی، قضایی و شرعی دارد؟ آیا میتوان از طریق متهم از این طریق متهم را محکوم کرد؟ رابعاً آیا در صدر اسلام در عهد حضرت رسول کسی را به منظور پذیرفتن اتهام تحت فشار قرار می دادند؟ خامساً آیا حاکم یا قاضی می تواند از طریق افترا یا بهتان کسی را محکوم به تحمل حبس یا تعزیر یا حدی از حدود نماید؟ خب این سوال ها را کاملاً واضحه، یعنی چیزی نیست که ما بگیم نه اینجا را ما متوجه نمیشه. سوال ها را هر کدام خیلی با تفصیل گفتن، مثلا آیت الله منتظری دونه دونه روایت های مختلف رو برده توضیح بده جاهای مختلف چه شکلی هست، چه شکلی برخورد میکنن هر کدام و از اون دوره علاوه تاریخ توضیح دادن. هر پنج تا آیت الله معتقدم این بسیار مهمه که از کسی نمیشود به زور یعنی با شکنجه و برخلاف میل او اقرار گرفت. و در صورتی که فرد در زیر فشار چیزی را قبول کند پایه حقوقی برای مثلا کار قضایی ندارد. این را همه متفق قولند. گفتن که زندان قبل از حکم به مدت 6 روز در زمان پیغمبر بوده. حالا که این مدت پرونده کامل می شده یعنی می تونستن دلیلی بیارن که خوب اگر نه اون دوباره آزادش می کردن. خب چیزای مختلفی هم آوردن، اگر کسی به دروغ به کسی گفتن بده اون رو باید به صدا تهمت بزنه، اون رو باید مجازات بکنن و الاخر که دلایل مختلف آوردن. ولی همه در این که نباید شکنجه باشه، نباید به زور به کسی بگن که گرفتنش و اگر گفته بشه اون رو تذیر زیر فشار هر نوع فشار. و یه چیزی خیلی خیلی جالبی که اونجا آوردن، یه روایت آوردن که حتی اگر کسی رو لختش بکنن و اون اقرار بکنه اون حرف قبول نیست. من یادم داره من افتاد که این زندانیایی که گرفته بودن آمریکایی ها در عراق و اینها لخت کرده بودن برای شکنجه، این روحی عربه که وقتی که لختش کنن مادرزاد لخت بشه این به صلاح شکنجه بسیار بزرگی است. و این غربی هم گفتن حالا این چه نوع شکنجه است که حالا خود من لختش کردن، در صورتی که برای اون عرب اونجا یک روایت آورده حتی اگه کسی رو هم لخت بکنن و اون اقرار بکنه این قبول نیست چون که این کار نباید باشه میکنن شخصیت اون رو خورد کرد. و این به صلاح دلائل بود که آورده بودن. حالا این دلائل که این آیت الله های پنج آیت الله آوردن بنا شناخته شدن در جامعه ایران همه بر خلاف عمل کرده ولی فقیه و در حقیقت کارگزارای ولی فقیه. ایمان بر خلاف اون دستگیری هاست، اعدام هاست و اینها بر خلاف این نظریه است که داره در ایران عمل میکنه.